بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض سلام خدمت همه بزرگواران و تبریک میلاد مسعود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها، خب ما یه چند روزی مروری داشتیم بر مباحث که در اون مقاله حالا اصولیه مورد بحث قرار داده بودیم. دوباره بازگشتی داریم به اصل بحث خودمون که گفتیم مسئله رابطه بین پزشک و بیمار از نظر فقه ما یک قرارداد اجاره است و در سراسر دنیا هم این را به عنوان یک ماهیت قراردادی که در این رابطه هست همه قبول دارن، یعنی ماهیتاً رابطه پزشک و بیمار یه قرارداد هست، قرارداد اجاره. و حالا ما میخواییم بگیم اگر این قرارداد هست شرایط قراردادها در اینجا حاکمه در رابطه با شرایط متعاقدین صحبت کردیم، همه شرایطی که به نظر می اومد بایستی در متعاقدین در عقد اجاره موجود باشه به تفصیل بحث کردیم. حالا بحث سر اینه که عوضین هم در عقد اجاره باید یه شرایطی داشته باشه که قاعدتاً وقتی پزشک به عنوان یک طرف قرارداد درمانی میاد وارد یک عرصه‌ای میشه و طرف دیگر هم بیمار، ما بایستی بتوانیم شرایط عوضین را هم اینجا تطبیق کنیم. این روزها هم این مسائل بسیار دقیق شده که حالا به نظر میرسه که مثلا یک بیماری وقتی بستری میشه و برای یک مثلا عمل خاصی، به نظر میاد خیلی از موارد را که قاعدتاً باید بیمار آگاهی پیدا بکنه تا بعدش رضایت به عمل بده ممکنه براش ذکر نکنه. مثلا اگر که بیماری بستری میشه برای اینکه مثلا پزشک ارتوپد بخواد ایشون را در مثلا عمل جراحی بکنه، استخوانش مثلا شکسته، میخواد پلاتین بگذاره. این که پلاتین از چه نوعی باشه این در این عمل دخیله، متفاوته، قیمتش هم متفاوته. و این که به شما که عرض کنم نوع عمل چگونه باشه، باز اینم دخیل هست. شما ببینید بعضی وقتها مثلا یک عملی به گونه ای انجام میشه که به زیبایی طرف هیچ اثری نداره، یه موقعی همین عمل انجام میگیره بعدش به یه شکلی هست که اثر این جراحی دیگه مادام العمر حالا میخواد بمونه روی بدن طرف، این مؤثر در اینکه چگونه یک بیماری را میشود عمل جراحی باز کرد، میشود با این دستگاه هایی که جدیدن اومده با یه سوراخ مثلا جزئی در یه گوشه یه بدن انجامش داد. ها؟ اینا دوایی مختلف ایجاد میکنه و برای مریض از حیث اینکه قرارداد هست، این قرارداد درمان ممکنه انگیزه هایی وجود داشته باشه برای یکیش و برخلاف دیگری. خب آیا اینا به اندازه‌ای که رافع جهالت باشه توضیح داده میشه برای مریض یا نه؟ ببینید این مسئله اول ما هست که ما در عوضین بایستی وقتی میخواییم عوض را بگیم در اجاره باید معلوم باشه. الاول میفرماد المعلومیه در کتاب شریف عروه، از ثالث العوضان و یشترط فیهما امورون، امر اولی که در عوضان فرموده شرط هست المعلومیه، هم مبلغی که میخواد بپردازه مریض باید معلوم باشه، هم خدمتی که میخواد انجام بده پزشک اونم باید معلوم باشه. میفرماید وهیه فی کل شیئن به حسبه، در هر چیزی هر موردی ممکنه معلومیت متفاوت باشه. به حیث لا یکون هناک غرر، نتیجه معلومیت باید این باشه که اون قرارداد قرارداد غرری نباشد. غرر اینجا به قرینه مقابله با معلومیت معنیش واضحه، یعنی مجهول. جهل اگر در عوضین باشه به شما که عرض بکنم مسلماً باطله. حالا ببینید در رابطه با غرر دو معنا مطرح شده که حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. یکی همین معنایی هست که گفتم به قرینه این که فرمون معلوم، حالا این میشه مجهول دیگه، پس غرر به معنی جهالت باید باشه. باز دوباره در این عبارتی که میخونیم از خود صاحب عروه همین معنا تأکید میشه که فلو آجره دارن او حمارن من غیر مشاهده. مشاهده روش معلوم شدنه، میگه میخوای این خونه را اجاره کنی، خونه را اجاره کنی، بیا نگاه کن ببین خونه را دقیقا. ولا وصف، وصف میگه نمیبینید، اما براتون توصیف میکنیم مثلا خونه ایقد سال ساخته، مکانش فلانجا هست، ایقد اتاق داره، ایقد مساحت داره، نمیدونم. حالا مثلا توی سایت ها عکسش هم میزنن، میگن این عکسش هم نگاه کنید. ها؟ خودش رو مشاهده نکردی، عکسش رو مشاهده کرد. خب این وصف رافع جهالته، ولا وصف رافع للجهال. بازم میبینیم غرر را در مقابل جهالت به کار برده. این میفرماد بطله، وقتی جهالت باشه در عوض این مجهول باشن یا یکیش مجهول باشه قاعدتاً چیه؟ باطل هست معامله. و کذا لو جعل العوض شیئا مجهولا، عرض میرسید حالا عوض و معوض داریم دیگه، طرفین میخوان بگن که یک چیز مجهولی نباشد، بنابراین شما وقتی بستری میشید اگر که ندونید چقدر آخرش خرجتون میشه، فرض میرسید. قاعدتا این معامله باطله. حالا اگر که این قرارداد باطل بود باید چه کارش کنیم؟ باید برگردیم به اجرت المثل، یه کاری انجام داده. اجرت المثل هم میدونید که در این به اصطلاح بحثای پزشکی که الان تعرفه داره، خیلی وقتا ممکنه اصلا اون چیزی که طرف مقابل میگه نباشه. شما دیگه اون روز بنده یه مثالی براتون زدم که مثلا بستری شدن از 12 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان، 12 میلیون تومان تعرفه بیمارستان خصوصی گفتن هست. عرض میرسید. شما اینجا میبینید که مسائل یه به اصطلاح پیچی پیدا میکنه. ببینید یه موقعی هست که ما میایم دخالت یه عامل سوم را در نظر میگیریم. ما تا وقتی که عوضین داریم و متعاقدین داریم، اینجا کار را تمام بکنیم خیلی بهتره. بعض وقتا دولت یا دادگستری یا تعزیرات حکومتی، نمیدونم از اینجور چیزا میشن عامل سوم. یه عامل سوم به گونه عمل میکنه که هیچ کدوم از طرفین انگار خوشنود نیستن. نگاه کنید، طرف میاد یه جوری میخواد یه خدمت این بگیره، یه پولی هم راضی شده داره میپردازه، رضایت داره، کاملا هم آگاه ها نمیدونه که این خدمت را میگیره، این پول هم میپردازه. حالا یکی آمده این وسط میگه که این پول زیادیه که شما داری میپردازی. طرف میدونسته و آگاهانه داشته معامله میکرد. خب اینجا هم خدمت دهنده و هم خدمت گیرنده، هم موجر و هم مستأجر، یه جوری یه عامل سومی داره دخالت میکنه درش. این نوع دخالت ما باید بیایم اصلاح کنیم، دست کم به نفع یکی از طرفین فرض بشود. بعضی وقتای دخالت تعذیرات و اینا میگن آه ما داشتیم معامله خودمون میکردیم، شما اومدید و یه کاری کردید که حالا هیچ طرف از نه من خدمت مناسب گرفتم نه او پول خودش را گرفته. اینا را ما باید اصلاح کنیم. یعنی اون کسی که میاد وارد یک مجموعه میشه که اصلاح بکنه، نمیدونم سازمان بازرسی چی، بعد ابتداءً فرض را بر این بگذاره که اگر طرفین رضایت دارن آگاهانه، خب ما چه دخالتی بکنیم؟ عرض میرسید. یا نه بگیم الان ما جلو قضیه را میگیریم، این خلاف میایید ورود میکنید، هیچ که راضی نیست، توقع هم 100 برابر شده. این که فرمود زر و ناس یعکل و بعضهم من بعض، مردم را ولشون کنه، خودشون از هم دیگه چی بهره های خودشون را تو معاملات میبرند. این یعکل و بعضهم من بعض یعنی ابتداعا بگذاریم در یک رابطه طرفینی که دوتاشون میخوان بهرمند باشن چه بشه؟ مسئله حل بشه. اگه اینجا حل شد، این که فشار این قضیه بیاد رو سر حکومت و طرفین حالا طلبکار حکومت باشن را شما به صرفه حکومت چی؟ درز گرفتید. عرض میرسید. یعنی هم حکومت راحت تر حاکمیت خودش را اعمال میکنه، هم مردم راضی هستن. ما بیشتر از این که تو معامله نمیخواییم. اما شما میایید بعض وقتا به عنوان دلسوزی برای طرف ورود میکنید، این نوع کاریه که بعض وقتا که میگن اینا مارکسیستیه برای این جهتش هست، نه این که نه اعوذ بالله میخواییم بگیم طرف مارکسیسته، داریم عرض میکنیم شما در یه مسئله ای دخالت کردی که اگه دخالت نمیکردی هم طرفین معامله قرارداد راضی بودن، هم حکومت زیر سوال نمی رفت. حالا یه ورودی کردی که هم او دوتا رو ناراضی کردی هم حکومت زیر سواله. برای چه این کار رو میکنی؟ خوشنودی طرفین و رضایت طرفین بس است. میگه شما که الحمدلله راضی بودید. برز میرسید. تا برسیم به یه جایی که بگیم آقا یه افرادی هستن اصلا نمیتونن چنین خدمتی بگیرن. حالا همین رو برو به پزشک بگو. پزشک ده تا عمل از اونجوری انجام داده جیبش پره. میگیم بابا یه عده نمیتونن. میگه حالا ای که نمیتونه حق جراحی من رو تخفیف بدید. خب من رفتم پیش پزشک ورداشته مثلا متوجه شده که حالا ما طلبه هستیم، اونقعی که حالا ملبس نبودیم، ورداشته نوشته به حسابداری بیمارستان که چون این طلبه هست حق خودم را ازش نگیرید، اگه بیمارستان هرچی میخواه بگیره برای خودش بگیره. یعنی چی؟ یعنی انسانه، متوجه میشه که هم نوعش نداره ایقد. خب این را اینجوری حل بکنی هنوز من دعاگوی او پزشکه هستم یا نیستم؟ حالا بیا بگو به زور میخوام حل بکنم، من که دعاگو نمیشه. میشه چی؟ میشه این که حقم بوده گرفته، بی خود میخواست زیادی بگیره. میدونید چه مسائلی ایجاد میشه؟ بعد نارضایتی اضافه میکنه این یا نه؟ من به نظر خودم حق طبیعیم را گرفتم، طرف مقابل احساس میکنه نگذاشتن پولش را بگیره. بعده هم شده که دولت و حکومت. ما نقش مراکز امدادیمون را باید اونجایی زنده کنیم که طرف در رابطه مستقل خودش با رضایتی که طرفین داشتن مزد مناسب خودش رو در یه جایی گرفته. میگیم بابا الحمدلله تا امروز سه تا عمل کردی جیبت پره، یه بنده خدایی هست گرفتاره. میگه این بیاد، من اصلا نمیخوام. من پزشک داشتم که به اصطلاح بیمارش را همین، یعنی واقعا آدم پولدار، از همه جای کشور می اومدن سراغ این پزشک، بعد می دید یکی نداره، مجانی عمل می کرد، یکی هم داشت می گفت داری پولت را بده، بپرداز حق ما را بپرداز. این چون حقش را از اون یکی مستوفا گرفته میتونه به یکی بگه اصلا نمیخوام بپردازی. این مثل یارانه هست عزیز من، که شما دارید به همه میگید بنزین چقدر؟ مثلا 3000 تومن. بنزین 3000 تومنی اون که 4 تا ماشینه نمیدونم سطح بالا داره و هر روز یه ماشینی سوار میشه میاد بیرون، داره از این بنزینه به همون اندازه استفاده میکنه که یه آدمی که نون خوردنش به یه مثلا پیکانباره مثلا، یا مثلا با یه پرایدیه که سوار میکنه 4 تا آدم رو طرف اون طرف میبره، و به همین اندازه داره یه کسی که اصلا ماشین نداره محروم میشه. مگه نه؟ همه که ماشین ندارن. بعد میگی ما یارانه پرداختیم در صدد عدالتیم. این عدالت شد؟ حالا اگه اومدی گفتی آقا این پول خودتونه، برای خودتون مردم، اگه بنزین میخوای بخری بنزینش را میخری به قیمت، به قیمت میخری، اگه گوشت هم میخوای بخری به قیمت میخری، کدومش عادلانه تره؟ ما داریم وارونه الان عمل میکنیم. اینه که خیلی از ارز 4200 تومانی دارن میلیاردها پول جمع میکنن میرن تو آمریکا و اروپا میخورن، بعد بعدش هم به حکومت ایران میگن. یه عده هم اینجا دهک های پایین هن که تا مثلا در خونه کاکاش هم که میخواد بره نمیتونه. بعد ما روش عدالت را بیم تعریف کنیم که کدامش عادلانه هست. این اساسی که گذاشتیم اساس عدالت بوده در فقه ما. نگین آه این که اومده آزاد گذاشته، چرا تعزیرات را شما نمیگی؟ تعزیرات برای بعضی جاها هست، نه برای همه جا. چرا قیمت تعیین نکرده؟ خب قیمت برای چه تعیین بکنن در یه جایی که خودشون رضایت دارن دارن عمل میکنن؟ ها ورود شما برای چیه؟ آقا این ظلم میشود؟ ظلم نمیشود. طرفین مگه دو یه معامله بین اثنین؟ خب بیشتر نیست. طرفینه که باید راضی باشن. خب راضی هن برز میرسید. این تفکر الان وجود داره ها. بعض از مدیران ما با این چیزی که ما میگیم مخالف هن، این یه چیز دیگری میگن. میگیم بابا طرفین اگر رضایت دارن شما چه چیزی را میخواید اضافه کنید به این؟ میگه هیچی. میگه خیلی خوب این قسمت را بگذار. حالا یک کسی داره بهش اجحاف میشود، یک کسی ندارد، یک کسی یک کسی ها را ببینید اینا را چجوری اصلاح کنید. من به نظرم میاد خود مغازه‌دارام این را میفهمند. شما مغازه‌دار نمیبینید که مثلا یک کسی میاد در مغازه ممکنه جنسش دو برابر قیمت زده، این تو پاکت هم میکنه میگه بفرما، کمتر هم حساب میکنه. داریم والا داریم. برای چی؟ برای که احساس میکنه این که نداره باید پول را کسی بگیریم که دارد. زندگی اونم میچرخه، زندگی اینم میچرخه، زندگی همه، زندگی همه میچرخه. پس عدالت باید ما بیایم در مفهومش یه دقتی بکنیم، یه دقتی بکنیم و روش‌های تأمین عدالت را که فقه ما با اون هماهنگ باشه تعریف کنیم. حالا این جهالت باعث میشه بعض وقتا که ناعادلانه باشه، جلو این را میگیریم. ولی وقتی که معلومیت اومد دیگه مسئله شما حله. اینا را دقت بکنید. و کذا لو جعل العوض شیئا مجهولا. حالا این عبارت را در باب معلومیت که ما عرض کردیم اصلش برگشت روی یه مسئله و اون اینه که معامله غرری باطل است. بنده میخوام به شما عرض کنم این قاعده لا غرر بعد الان دیگه ما اینجا جاش رسیده که واضحش کنیم. قاعده لاغرر در اینجا چند تا از شرایط قراردادها و بحث اجاره را ممکنه برای ما تأمین کنه، به شرط اینکه خود قاعده را درست ما متوجه باشیم، ببینیم این قاعده اصلش کجاست و چگونه میتونیم ازش استفاده بکنیم. ببینید در این بحث معلومیت مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف یه ادله آورده که ادله صاحب جواهر را اگه ما بخونیم بعدش بنده دلم میخواد یعنی سه تا بحث را داشته باشیم و جمع‌بندی بکنیم، چون حالا زمینه در این بحث زیاده. یکی بحث جناب صاحب جواهر هست، یکی بعد از جناب صاحب جواهر و در فقهای معاصرین خودمون صحبت ها و مطالب مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری در مهذب الاحکام که انصافا انسان اشراف فقاهتی بر مسئله را، عبارت هایشون مختصرم هست ولی حس میکنه که ایشون نسبت به فقه، فقه تو دستش بوده. من به آقازاده ایشون آقای اسد علی که خدمتشون رسیده بودیم عرض کردم که این معلوم فقه تو دستشه. آدم وقتی کتاب را میخونه حس میکنه که فقه تو دستشه. بعض وقتا یه کسی کار فقاهتی رو انجام میده ولی احساس میشه که انگار زورش به مسئله نمیرسه. در چالش با مسئله اشراف علمی قوی احساس نمیشه. ولی بعض وقتا نه، میبینه خیلی قدر وارد میشه به مسئله. ایشون فرمود که آقای ما تا 70 سالگی دست به قلم نبرده بود. بعد بهشون عرض میکردیم خب یه چیزی بنویسید اینا. 70 سالش بود. ایشون فرمود که به من گفت که حالا یک قلم و کاغذی برای من بگیرید، من یه چیزهایی را یادداشت کنم. من برام خیلی جالب بود که نوشتن تمرین کردنش خوبه ولی اصل کار علمیته. اصل کار علمیته. وقتی یک کسی قدر هست از نظر علمی، شروع که میکنه میبینی همان است که دیگه باید باشد. حالا این کتاب مهذب الاحکام ایشون را تو همین نرم افزاره که هست، البته من متنشم دارم ولی این روزا نرم افزار خیلی کار را راحت کرده، تو همین نرم افزار به اصطلاح جامعه فقه انشاءالله مراجعه کنید. این کتاب در همین مسئله. حالا بنده اصل حرف صاحب جواهر را اجازه بدید یک مروری بکنیم تا برسیم به این مسئله. در کتاب جواهر جلد 27 صفحه 219 می فرماد الشرط الثانی ان تکون الاجره معلومه بالوزن او الکیل او العد. اجرت معلوم باشه یک طرف عوضینه، ها دو طرف عوضین باید معلوم باشه. حالا این مسئله رو در یک طرف منعقد کرد. می فرماد الشرط الثانی ان تکون الاجره معلومه بالوزن او الکیل او العد فی ما یکال او یوزن او یعد لیتحقق انتفاع الغرض. ببینید اینجا هم مثل صاحب عروه استناد کرد به همین قاعده چی؟ نفی غرر، که لا غرر. این نفی غرر بایستی ما اینجا روش کار کنیم. ول جهالت المبتله تا تحقق پیدا بکند انتفاع جهالت، که بگیم آه این معامله، این قرار داده بین پزشک و بیمار چی؟ جهالت درش نبوده، عوض این معلوم بوده، مجهول نبوده. که این دوتا غرر و جهالت چی هستن؟ مبتلن. آیا غرر و جهالت دو چیز است یا یک چیز؟ ما میخواییم ادعا کنیم یک چیز است ولی آقایون علمای بزرگواری هستن که میخوان بگن غرر اخص از جهالته و معنای خاصی براش فرمودن. حالا تو بحث قاعده لا غرر به این خواهیم پرداخت انشاءالله. میفرماید که ول جهالت المبتله بل اجماع. نگاه کنید این استدلال که کرد که باید عوضین معلوم باشن، اجرت معلوم باشه، میفرماید که دلیلش اجماعه. برای که قاعده لاغرر را حالا تا بخوایم تثبیتش کنیم ممکنه بگیم ادله به اندازه کافی نیست، خصوصا در بحث اجاره. یعنی بعضی آمدن نفی غرر را گفتن فقط در بحث بیع هست، ما میخوایم بگیم در بحث اجاره میخوایم نفی غرر را داشته باشیم. این که بخواید تسری بدید نفی غرر را به اجاره جای بحث میشه. اینه که ایشون استدلال کرده به اجماع. آقا چرا عوض این وعد معلوم باشه؟ میگه بل اجماع. خب حالا این بل اجماع، آیا ما اگه قاعده را درست تبیین کنیم نوبت به اجماع هم میرسه یا نه؟ یک ادعایی هست. ما حرفمون اینه که آقا اجماع بعد از آنیه که یه مسئله بیاد در قالب چیزی که شرع تأسیس کرده، بعد شما اجماع را بررسی کنید. اما اگر شما آمدید از تأسیس شرعی چیه؟ گفتید این فراتره، یه بنای عقلایی در همه عالم است. بنای عقلایی صرف این که شارع ردش نکرده ها میشه برای ما حجت. این یه بحث دیگری میشه. ما میخوایم بگیم آقا این نفی غرر یه بنای عقلایی است. عرض میرسید. این حرف را اگه تونستید به جواب بشونید دیگه نیاز به این که بخواید اجماع بیارید نیست. میگیم آها این روش عقلای عالم است، شارع هم همین را چی امضا فرموده، دیگه نیاز به این نیست که برای که اجماع حالا شد اجماع منقول، حالا من چطور برم اجماع محصل بیارم؟ اجماع منقولش که گفتید حجت نیست. اینا مسائلیه که اینجاها باید دقت بکنیم. بل اجماع کما فعل مختلف، میبینید نقل کرد از کتاب مختلف علامه که اجماع است. خب حالا شما میخوای یه معامله قرارداد اجاره را حکم به بطلانش بکنی، بعد به چه دلیل؟ به دلیل یک اجماعی که در مختلف است. بعد مردم دارن معامله میکنن میگن معاملمون بزنی چش بود. این بنای عقلا اگه بگیم، میگیم آه خودتون با این مشکل دارید، شارع هم این مشکلی که موجود بوده امضا فرموده که همونطور که بنای عقلا هست حکم به ابطالش میشه. پس نحوه استدلال مهمه. ما در اینجا میبینیم صاحب جواهر میاد چه میکنه؟ اجماع را مدعی میشه برای بطلان اجاره غرری. به عرض میرسید نحو ما سمعت فی البیع. میبینید اینجا اجاره هست، در بیع هم همین را گفتیم الذی هو نحو الاجاره. ببینید اینا همش استدلاله برای اینکه حکم غرر را بخوایم بیاریم در کجا؟ در بحث اجاره. آقا بیع قراری باطل است، قبول داریم، دلیل شرعی داریم، فرض میکنیم اونجا جای شبهه نباشد. خب که همونجا هم وقتی میریم میبینیم که همونم بنای عقلا بوده، مبنامون اینه. اما فرض میکنیم حالا اونجا دلیل دارید، خب نهی النبی عن بیع القرار، از بیع قراری نهی فرموده، شما از اجاره قراری برای چه دارید میگید حکم بطلان میکنید؟ این اجاره است. ایشون میگه بیع مثل اجاره هست، بیع مثل اجاره هست. اگر شما تنقیح منات دقیقی نتونی بکنی این شد تمثیل و قیاس فقهی یا نشد؟ اینجا باید ما یه جور دیگه درستش کنیم، یعنی یه مسئله ای بشه که قطعی باشه، نه ظن به اجماع چی منقول. این دلیل شما اگه اجماع منقوله مشکل درست میشه. بعد اگر دلیل مجمعین تمثیل و قیاس بوده که دیگه مسلماً باطله. ما در دلیل مجمعین را اگر بگیم روایت بوده، یه دلیلی بوده که میدونستن، اون یه جای بحث، جای بالاخره قبولی دارد. اما اگه گفتیم این نحو الاجاره بودن، بیع مثل اجاره است یا اجاره مثل بیع است، چون بیع قراری باطل است پس اجاره قراری هم باطل است، اینجوری میخواید استدلال کنید، این میشه قیاس. قیاس که ما قائل به حجیتش نبودیم. خیلی خوب، حالا ببینید این مسئله از نظر ما وقتی میخونیم تقریبا قطع داریم که حکم مسئله همینه که فرمودن، استدلالشون رو داریم بحث میکنیم. میگیم این استدلاله اون مطلب شما رو نمیتونه اثبات کنه به حسب مبانی که ما در اصول چیدیم. پس این حکم رو از کجا آوردید؟ حکم رو از کجا آوردید؟ و ان اختلفا فی نقل الاعیان والمنافع، ببینید میگه جهت اختلاف بیع و اجاره هم براتون میگم، این یکیش عین را منتقل میکنه که منفعت را منتقل میکنه. خب مضافاً الى ما فی المسالک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن الغرر. ببینید روایت اینه که نهى النبی عن بیع الغرر. بعد در مسالک جناب شهید به حسب نقل ایشون فرموده که نه، نهى النبی عن الغرر، که مطلق غرر باشه، چه در بیع چه در اجاره چه در سایر معاملات. ها عن الغرر مطلقا و ان کنا لم نتحقق. خب این روایت چیه؟ نبوی. حالا در مسالک نقل شده، ما این شد یک روایت مرسله بعد از 700 سال از زمان چی؟ پیامبر گرامی. از کجا آوردیم این را؟ بعد دلیل حکمی که شما به این قاطعیت میخوایی بدی بخواد یه روایتی بگید که بعد ممکنه یه جوری بگیم که آقا این به شما که عرض کنم روایته اصلا همون عن بیع الغرر بوده، صاحب مسالک این را چی؟ گفته عن الغرر، این تسامح در نقل بوده. احتمال اینم میدیم دیگه. ها؟ پس اگه شما باشی و این روایت که نهى النبی عن بیع الغرر و یه روایت دیگری که نهى النبی عن الغرر، دوتاش را یکی میشه فرض کرد، شک دارید که آخه این روایته ما چگونه بیام یه حکم به اون طوری تو باب اجاره ازش استفاده کنیم، این مربوط به بیعه. خود ایشون میگه و ان کنا لم نتحقق، ما این روایته را جایی ندیدیم غیر از هم که صاحب مسالک نقل کرده. پس یه روایت مرسله ای میشه. این روایت مرسله را چجوری بخوایم عمل کنیم؟ سند نداره. الا انه منجبر هنا بالعمل من الاسحار. میفرماید که این عمل اسحار این را جبران میکنه. خب اگر این روایت آمده 700 سال بعد از پیامبر نقل شده، عمل اصحاب فقهای ما من لدن عصر الغیبه الی زمان صاحب مسالک اونا به این روایت عمل کرده، فتواشون را میدونی. منجبر به عمل اصحاب هست یعنی چی؟ یعنی این روایت را تقویت میکنه. فتواشون با این مطابقه، ولی شاید دلیلشون چیز دیگری بوده. اون دلیل را برو کشف بکن. بله، این هم یه نکته ای هست که اینجا گفتیم. حالا این دلیل صاحب جواهر را شما انشاءالله بررسی کنید تا یک دو صفحه بعد از این هم مطالب صاحب جواهر هست که انشاءالله دقت می‌فرمایید تا ما برسیم به استدلال صاحب مهذب الاحکام و بعد نهایتاً خودمون قاعده غرر را انشاءالله بررسی کنیم و از این بحث خارج بشیم. انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.